ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه مأموریت عاصم جهانگیر را تمدید کرد. به گفته یک منبع حقوق بشری، حکم اعدام یک فرد به اتهام سب‌النبی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است. و سازمان ملل میگوید احتمالاً صدها مهاجر در آب‌های مدیترانه غرق شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه مأموریت عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه که توسط کشورهای سوئد، آمریکا، مقدونیه و مولداوی ارائه شده بود، با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. در جلسه رأی‌گیری ایران این قطعنامه را سیاسی و جانبدارانه خواند. ونزوئلا، کوبا و عراق از جمله کشورهایی بودند که با صدور این قطعنامه مخالفت کرده و علیه آن در جلسه رأی‌گیری سخنرانی کردند. رئیس جمهوری ایران و همچنین برخی تلاش‌ها برای تصدیق می‌کنم نماینده برزیل نیز اگرچه به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره کرد، اما گفت با توجه به امضای منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری ایران و همچنین برخی تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در احکام اعدام، به این قطعنامه رأی ممتنع می‌دهد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک جوان 21 ساله به نام سینا دهقان را به اتهام توهین به پیامبر اسلام یا همان سب‌النبی تایید کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده گفته است که این حکم عیناً تایید شده است. پیشتر گزارش شده بود که سینا دهقان به اتهام سب‌النبی از طریق راه اندازی یک کمپین در شبکه لاین و نوشتن مطالبی روی این شبکه اجتماعی به اعدام محکوم شده است. آقای دهقان که در زمان بازداشت 19 سال داشت، در مهر ماه سال 94 دستگیر و به زندان مرکزی انتقال پیدا کرد. محمد نوری، دیگر متهم این پرونده که ساکن عراق است، نیز به اتهام سب‌النبی به اعدام محکوم شده، اما هنوز درباره وضعیت نهایی این حکم گزارشی منتشر نشده است. دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید این نگرانی وجود دارد که صدها مهاجر و پناهجو از آفریقا روز پنجشنبه روز گذشته در دریای مدیترانه غرق شده باشند. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای امدادی 5 جسد را کنار 2 قایق پلاستیکی در نزدیکی سواحل لیبی پیدا کردند. این گونه قایق‌ها معمولاً بین 120 تا 140 سرنشین حمل می‌کنند. علی‌رغم فصل سرما، حرکت مهاجران از لیبی و توسط قایق‌ها همچنان ادامه دارد. از آغاز سال 2017 میلادی، حدود 3 ماه پیش، حدود 22,000 نفر از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا رسیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید از آغاز سال جاری میلادی 559 نفر در آب‌های مدیترانه کشته شدند. سال گذشته حدود 5,000 نفر جان خود را در راه عبور از این دریا از دست دادند. ساعت حدوداً 6:04 دقیقه است در ایران. همچنان همراه ما هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری تحلیلی بریم. معاونان وزرای خارجه ایران و روسیه درباره تدارکات نهایی سفر حسن روحانی به مسکو دیدار و گفتگو کردند. روحانی قرار است که روز دوشنبه در رأس هیئتی عالی رتبه اعم از افراد سیاسی و اقتصادی به روسیه سفر کنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
ابراهیم رحیم‌پور، معاون وزیر خارجه ایران، طی دیدار با ایگور مارگولوف، همتای روسش که یکی از وظایف او در وزارت خارجه روسیه هماهنگی تماس‌های دیپلماتیک با ایران است، درباره مسائل مربوط به مقدمات سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به روسیه تبادل نظر کردند. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سفر دو روزه روحانی به مسکو 27 مارس 7 فروردین آغاز خواهد شد. بنا به بیانیه کرملین، دیدار او با ولادیمیر پوتین برای سه‌شنبه آتی برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود رؤسای جمهور دو کشور به بررسی تمام ابعاد همکاری‌های دو جانبه، به ویژه دورنمای گسترش مناسبات تجاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های دو طرفه، از جمله در چارچوب طرح‌های بزرگ مشترک در انرژی، زیرساخت و حمل و نقل بپردازند. جمعه پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ایران، ضمن شرح اهداف حسن روحانی در مسکو گفت اسناد و موافقتنامه های متعدد همکاری در حوزه های حقوقی و قضایی، راه و شهرسازی، فناوری و ارتباطات، نیرو و انرژی، استاندارد و ورزش به امضا خواهد رسید. جمعه رئیس جمهور روسیه پیشنهاد دولت این کشور مبنی بر ایجاد اصلاحات در قرارداد همکاری قضایی با ایران را پذیرفت. پیوتر ستگنی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هدف ارتقاء روابط روسیه و ایران به سطح رهبردی است.
این переговоры, они имеют особое значение, поскольку обсуждают перспективы дальнейшего развития.
دیدار پیشرو دارای اهمیت فراوان و قرار است طیف وسیع از مسائل دو جانبه مورد بررسی قرار گیرد. هم در عرصه سیاسی که رفع اختلاف‌های متعدد بین روسیه و ایران پیرامون سوریه در اولویت است و هم در عرصه اقتصادی که به رغم انبوهی از توافق‌ها و طرح‌های هماهنگ شده، مراودات تجاری دو جانبه همچنان شایسته دو کشور نیست. تصویب مکانیزمی برای تأمین مالی این طرح‌ها مهمترین انتظار از این دیدار و امید است مذاکرات دو رئیس جمهور زمینه‌ساز جهش در همکاری‌های دو جانبه باشد. از یاد نبریم که تماس‌های دیپلماتیک روسیه و ایران 500 سال سابقه دارد. از این رو طرفین با توجه به نقاط ضعف و قوت یکدیگر می‌توانند اولویت‌های روابط دو جانبه را تعیین کنند.
ابراهیم رحیم پور، معاون وزیر خارجه ایران، پس از سفر به مسکو عازم ایروان شد. هفته گذشته پایگاه خبری گازیتا رو در گزارش اختصاصی نوشت که در دیدار اخیر رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان توجه ویژه به ایجاد منطقه آزاد اقتصادی بین دو کشور که همچنین قرار است پل ارتباطی بین روسیه و ایران و ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد معطوف شد. اعلام شده که همزمان با سفر روحانی به مسکو، مبانی توافق تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا امضا خواهد شد. همچنین رسانه‌های روسی به نقل از منابع آگاه از احتمال توافق مسکو و تهران درباره سواپ نفت در چارچوب طرح تهاتور نفت در برابر کالا خبر دادند. ایگر ماروز، عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، به روزنامه پراودا گفت به رغم نزدیکی سیاسی مسکو و تهران، مناسبات اقتصادی دو کشور عملاً تهی از محتواست.
Мы затратили на Иран очень большие политические ресурсы.
И поэтому когда در ایران منابع عظیم سیاسی سرمایه‌گذاری کردیم و انتظار داشتیم پس از توافق هسته‌ای حضور گسترده در این کشور داشته باشیم. بتوانیم هواپیماهای مسافربریمان را بفروشیم و در طرح‌های نفت و گاز ایران شریک شویم. اما قول‌های اقتصادی ما هنوز به بازار ایران دسترسی ندارند. به غیر از بوشهر و یک نیروگاه حرارتی در بندرعباس و طرح برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچه برون، هیچ حضور جدی دیگری در ایران نداریم. نه آنها برای ما امتیاز قائلند و نه خودمان اصراری برای دستیابی به بازار فناوری‌های پیشرفته ایران داریم.
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، تعدادی از وزرا، معاونین و مشاورین رئیس جمهور ایران او را در سفر به روسیه همراهی خواهند کرد و با توجه به حضور نمایندگان بخش خصوصی در این هیئت، انتظار می رود بازرگانان و فعالان اقتصادی مذاکرات متعددی در حوزه های مختلف داشته باشند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنی. آرش در برنامه امروز به زندگی و کارنامه سیاسی مهدی بوترابی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
او پیش از آن که در اردیبهشت ماه سال 95 بازداشت شود، تجربه چند بازداشت و روزها بازجویی و زندانی شدن را در کارنامه خود داشت. مهدی بوترابی، مدیر پرشین بلاگ، نخستین سرویس دهنده به وبلاگ‌های فارسی است که در اوائل دهه 80 این شرکت را راه اندازی کرد. او یک بار در سال 86 و پس از آن در سال 88 و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال و در جریان اعتراضات مردمی به آن انتخابات بازداشت شد. در گزارش‌هایی که از بازداشت اسفند ماه سال 88 آقای بوترابی منتشر شده، بازداشت او را با فعالیت‌هایش در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ارتباط می‌دادند. مهدی بوترابی دو روز پس از آن بازداشت شد که در خبرگزاری‌ها و منابع خبری وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران گزارش‌هایی از شناسایی یکی از مهم‌ترین شبکه‌های جنگ سایبری منتشر شد. پس از بیش از دو ماه بازداشت و بازجویی و زندانی بودن در سلول‌های انفرادی، خانواده مهدی بوترابی در اردیبهشت ماه سال 89 موفق شدند با او در اوین ملاقات کنند. این فعال سیاسی و فعال حوزه ICT در خرداد ماه سال 89 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. اما آزادی او دوامی نداشت و پرونده اتهاماتی مهدی بوترابی با اتهاماتی جدید به دادگاه رفت. این بار او متهم به همکاری با دول متخاصم در پرونده ربایش یا ناپدید شدن علیرضا عسکری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران بود. علیرضا عسکری سرتیپ پاسدار و معاون پیشین وزارت دفاع ایران در سال 1386 در جریان سفری به ترکیه و سوریه ناپدید شد. او از دوستان مهدی بوترابی به شمار می رفت و پس از بازنشستگی مدیریت وبلاگی به نام دلارام را بر عهده داشت. سرنوشت علیرضا عسکری همچنان در ابهام است. شماری از گزارش‌ها خبر از روبوده شدن او از سوی اسرائیلی‌ها می‌دهند. شماری می‌گویند او از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده و گروهی دیگر معتقدند او به آمریکا یا اسرائیل پناهنده شده است. برخی وبسایت‌های خبری وابسته به اصولگرایان تندرو با انتشار گزارش‌هایی علیرضا عسکری را معاون اداری مالی پرژن بلاگ و مهدی بوترابی معرفی کرده و گفتند که او در واپسین سفر خارجی خود با آقای بوترابی هم سفر بوده است. مهدی بوترابی معاونت آقای عسکری در مجموعه تحت مدیریت خود و همچنین نقش داشتن در ماجرای ناپدید شدن علیرضا عسکری را تکذیب کرده است. با این حال دادگاه مهدی بوترابی را به تحمل 10 سال حبس محکوم کرد و او از اردیبهشت ماه سال 95 برای اجرای حکم خود به زندان اوین فرا خوانده شد. مهدی بوترابی که عمده فعالیت‌های حرفه‌ای او در حوزه ICT و خدمات اینترنتی رقم خورده است، در بهمن ماه سال 95 برای جراحی چشم خود چند روزی را در بیمارستانی در بیرون از زندان سپری کرد. مهدی بوترابی پس از انجام عمل جراحی چشم برای سپری کردن باقی مانده دوره محکومیت خود به زندان اوین بازگشت و دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند.
در ادامه یک پیام نوروزی دیگر خواهید شنید، پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر ارکستر.
نوروز باستانی را به همه ایرانیان عزیز، به ویژه آنهایی که فرهنگ دوست و هنر پرورند، شاد باش میگویم و برای همه هم میهنان عزیزم آرزوی سالی پربار توأم با سلامتی و سعادت دارم. امیدوارم در این سال همه با هم مهربان باشند و همدیگر رو دوست داشته باشند و از کینه و دشمنی نسبت به هم دوری کنند. موسیقی هم وضع بهتری داشته باشد. نوروز پیروز.
پیام نوروزی فرهاد فخرالدینی رو شنیدید. یکی از دلایل محبوبیت و معروفیت آقای فخرالدینی آهنگسازی برای مجموعه سربداران هست، همچنین برای مجموعه بوعلی سینا و سریال روزی روزگاری. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم تا ساعت 6:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.